أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طهارات ثلاث هم عبادت و هم ثواب برش مترتبه و اشکالی که در همه مقدمات به ذهن میرسه اینه، مقدمه از اسمش هم معلومه، مقدمه یعنی مقدمه موصله، مقدمه توسلیه. مقدمات مربوط به ذیل مقدمه است و نباید مقدمه جداگانه ثواب داشته باشه، حتی نیت تقرب نباید لازم باشه. مقدمه مثل ذهاب الی الحج، مثل فرض کنی لباس پوشیدنه برای نمازه. چطور اینا که میگیم نه قصد قربت میخواد نه ثواب برش مترتبه، هرچه از مال واجب نفسیست که خود نماز باشه، این مال کل مقدماته. همه مقدمات میگیم نه قصد قربت میخواد نه ثواب روش هست، منتها به طهارات ثلاث که رسیده همین ستا هم هست. فقط میبینیم که روایات مشعر به اینه که هم قصد قربت باید توش بکنی، به طوری که اگر ریا ان باشه وضو باطله، یا نم باب قصبی باشه وضو باطله. اینا رو ما روایات داریم. پس میفهمیم که اینجا در حالی که وضو واجب غیریست اما قصد قربت میخواهد، ترتب ثواب هم داره. اینو ما چطوری حلش بکنیم؟ یعنی با اون ذهنیت قبلیمون که همه مقدمات باید فقط مقدمه است دیگه، باید نه ثواب داشته باشه و نه عبادت و قصد تقرب. این مشکل این سه تا طهارات ثلاث رو چطوری حل بکن؟ یک نظریه مال صاحب کفایه بود که این رو گفتیم و ایراداتش هم مطرح شد. دو تا نظریه دیگه هست، اینا رو هم بیان میکنیم و ببینیم که اینا اشکالاتش چیه، که خود کفایه هم قبول ندارن این گونه بخوایم تفسیر از اشکال بکنیم. فرار از اشکال باید جوری باشد که مورد پسند آقایون باشه، لذا خودشان به همون راه فرار اول بسنده کردن که استحباب نفسی بود و توضیحش دادی. اما دو تا راه دیگه بعضی مطرح کردن که این رو صاحب کفایه قبول ندارن. یک راه اینه که میگیم این وضو درسته یه امر مقدمی داره، اما این امر مقدمیش سبب نشده که ثواب برش مترتب بشه. تا شما اشکال بکنید و میگید امر مقدمی که ثواب نمیخوان، یا امر مقدمی که قصد تقرب نمیخوان، پس قبول داریم یه امر مقدمی به وضو شده که میگیم واجب غیری، اما این امری که شارع کرده این سبب نشده که قصد تقرب توش بیاد و ثواب بیاد. نخه، این امر غیری مثل بقیه امرهای غیری دیگه است، مثل ذهاب الی الحج. اینو ولش کن. اما این سه تا مقدمه یه نکته ای داره و اون احراز عنوان است. ما باید احراز بکنیم عنوان کون علی طهاره را. یه عنوان میخواییم تا وقتی که این عنوان احراز شد وقت اجازه میدیم وایسد نماز بخونه یا اجازه میدیم طواف بکنه. لذا تا یکیس میخواد الله اکبر نماز رو بگه ازش سوال میکنیم آیا شما احراز کردی عنوان کون علی طهاره را؟ اگه میگه بله احراز کردم میگیم وایس نماز رو بخون. اگه احراز نکرده میگیم حق نداری نماز بخون. خب احراز عنوان کون علی طهاره با چیست؟ با قصد تقرب. یعنی کسی با وضوع مثلا با آب قصبی واسه وضوع گرفت آیا احراز میکنه کون علی طهاره را؟ نه دیگه، پس نمیتونه نماز بخونه. میتونه طواف بکنه؟ نه. پس ببینید ما امر یه بار دیگه از اول میگیم، امر مقدمی دارد به وضوع، اما از امر مقدمی ما نمیخوایم استفاده کنیم و بگیم پس چون امر مقدمی داره باید قصد تقرب بکنه. این اگه بگیم وقت شما ایراد میگیم، میگید اصلا هیچ امر مقدمی همچین اقتضایی نداره. تمام امرهای مقدمی میگوید که این مقدمه نه قصد تقرب میخواد نه ثواب داره، هرچی هست مال ذیل مقدم است. این آقا برای اینکه از اشکال نجات پیدا بکنه میگه قبول دارم به این سه تا طهارات امر مقدمی شده است، اما امر مقدمی شما میذارم کنار و میگویم کسی که میخواد نماز بخونه طواف بکنه باید احراز بکنه یک عنوانی رو برای خودش، باید یقین داشته بگه انا علی طهاره یا انی کنت علی طهاره، اینا باید احراز بکنه این عنوان. و این عنوانم احراز نمی شود مگر اینکه یه وضوعی بگیرد با قصد تقرب. وقتی این طور شد دیگه اشکال نداره، ولی بدون قصد تقرب عنوان احراز نکرده. نتیجه این میشه که ذهاب الی الحج و همه مقدمات، حالا ما مثال ذهاب رو میزنیم، همه مقدمات تحت همون قانون کلی است و اون اینه که تو اونجا ما عنوان نمیخوایم. کسی که میخواد مکه اعمال حج واجب انجام بده آیا عنوان میخوایم؟ عنوان ذهاب الی الحج میخوایم؟ نه. لذا اگه بدون ذهاب الی الحج مثلا این کسی اهل خود مکه باشه اصلا راه نره، اشکال نداره اعمالش همونجا انجام میده، یا تیول عرض بکنه از اصفهان با تیول از برد مکه اصلا ذهاب الحج انجام نده. ما عنوان اونجا نمیخوایم، عنوان مقدمیت ها. یا لباس پوشیدن برای نماز همینطور، کسی که لباس میپوشه بعد میره نماز میخونه آیا باید عنوان تلبس به لباس رو برای خودش احراز بکنه تا بتونه نماز بخونه؟ نه. لذا تو همه مقدمات میگیم صرف انجام مقدمات محصل مقصوده، یعنی شما رو میرسونه به ذل مقدمه، ایما اتفق به هر شکلی که میخواد اتفاق بیفته این ذهاب شما انجام بده، حتی با سیاره قصبی و هر شکلی میخواد. عنوان ما نمیخوایم که، در همه جا مقدمات عنوان نمیخواد. پدر وقتی به بچه میگه برو نون بگیر این ذل مقدمش نون گرفتنه، اما مقدماتش حالا میخواد بچه پا برنه بره یا نه مقدمش پوشیدنه کفش، حالا این کفششو پوشید این عنوان احرازش لازم نیست، نه که وقتی میخواد نون بگیره و بگیم یه عنوان باید احراز کنه به نام پوشیدن کفش، این آقا متلبس به کفش باید باشه. نه، همچین عنوان هیچ جا ما نمیخواد. فقط در طهارات ثلاث است که این آقا میگوید کسی که میخواد نماز بخونه باید احراز بکند که انهو علی طهاره، انهو کائنون علی طهاره، این عنوان باید احراز بکنه و این عنوانم احراز نمیشود مگر در صورتی که وضوء رو با قصد تقرب انجام داده باشه، غسل رو با قصد تقرب، تیمم رو با قصد تقرب، اگه با قصد تقرب کرده باشه وقت بله عنوان احراز میشه. با این بیان از اشکال در اومدیم، ولی که ایرادی که هست اینه که آقای عزیز شما از کجا فهمیدی تو بین هزاران مقدمه این ستا باید احراز بشه کنه علت تهارش؟ این از کجا فهمیدی؟ فارق چیه؟ اینا شما حلش بکن. هی اگر میگی، میگیر اگر بدانیم کسی که میخواد نماز بخونه باید عنوان علت تهاره رو احراز بکنه، خب این از کجا میگه عنوان علت تهاره؟ و چشو تو ذهاب الالحج اینه نمیگی، جای دیگه اینه نمیگی، فارقه چیه؟ لذا این اگرها ما اصلا اشکالمون تو سر همین اگره که آیا فرض تونستید بکنید و بگید همه جا هر عمل واجبی میخوام انجام بدیم صدها مقدمه اگه دارید هیچ کدامش احراز عنوان توش لازم نیست، فقط تو طهارت صلات احراز عنوان طهارت نیازه. خب اینا اثبات بکنی اول کلامه، اینه که ثابت نکردید که. و اصلا مشکل تو همینه که تو همه مقدمات یه مطلب به این ستا طهارت که رسیدیم بخوام ببینیم چیه، آیا عنوان مقدمیت سبب شد که بگید قصد تقرب میخواد؟ اگه عنوان مقدمیت خواهد بقیه مقدمات هم همینطور، باید بگید همه مقدمات عنوان مقدمیت داره. اگه میگید نه عنوان مقدمیت نیست و یه چیز دیگه است، خب یه چیز دیگه چیه؟ بالاخره کسی که ذهنش خالیه، فرض کنید تازه اومده مسلمان شده، هیچ دلیلی نداره، از کجا فرق بذارید بین هزاران و میلیون ها مقدمه؟ چون هر عملی بالاخره صدها مقدمه داره دیگه. تو همه مقدمات میگه قصد تقرب نمیخواد، یه مطلب طهارت صلات که میرزه میگه قصد تقرب میخواد، حتما باید قربت لله باشه. خب ما اینه که فارق نداریم که، مگر اینکه دلیل داشته باشیم که الان دلیل داریم، دلیل داریم، خب با دلیل میریم جلو دیگه، نوکر دلیل هست. و الا بدون دلیل هیچ فارقی ما نداریم، یه نشانه‌ای داشته باشیم، یه معیاری بدیم دست مجتهد و بگیم با این معیار شما هر مقدمه‌ای رو که دیدی بگو قصد تقربم توش میخواد، یا با این معیار بگو قصد رو نمیخواد. این معیارش رو تو اصول بدید، معیاری وجود نداره. این اشکالی که اینجا مطرحه. یه اشکال دیگه هم هست و اونه که این آقا اومد قصد تقرب و حلش کرد، اما ترتب ثواب هیچی ازش حرف نزد. اینو چرا هیچی نمیگی؟ میگه دا ما باید کسی که نماز میخونه باید احراز بکند کون علت طهاره را، بعدم گد این احراز ثابت نمیشد مگر با قصد تقرب. خب دنبالش باید بگید احراز ثابت نمیشد مگر با ترتب ثواب. این عبارت غلط است، کاری به ترتب ثواب نداره، ترتب ثواب کار خداست، خدای متعال ثواب میده به این شخص، میخواد ثواب بده میخواد نده. این آقا اگر قصد تقرب رو کرد قطعا احراز کرده است عنوان کون علت طهاره را، بنابراین این لابلای حرفشان وقتی دقت میکنیم میبینیم این استدلالی که کردن برای قصد تقرب خوبه، اما برای ترتب ثواب حرفی نزدن، چون مثل که خودش هم میدانسته که ترتب ثواب کاری به احراز عنوان نداره، احراز عنوان من مکلفه، مکلفی که میخواد وضو بگیره باید احراز کند که من علت طهاره هستم. کی احراز میکنه؟ وقتی با قصد تقرب بره تمام بکنه، ولی اگر ریان باشه همچی احرازی نکرده. خب اینا باله کار مکلفه، اما آیا ترتب ثواب کار مکلفه؟ یعنی بگه که من باید قصد تقرب بکنم تا ثواب به خودم بده. نه، ثواب کار خداست. و ما دو تا مشکل داشتیم. مشکل اول این بود که همه مقدمات قصد تقرب نمیخواد جز این سه تا. اشکال دو، همه مقدمات ثواب برش مترتب نیست جز این سه تا. این دو تا اشکال. حالا چطور این اشکال رو حلش بکنه؟ همین اشکال ما هم همینه دیگه. ما میگم ما این اگر استردیشون میگه که اگر قصد تقربو فرض کردیم که میخوایم تو وضو، وقت بعد میگیم کسی که وضو گرفت بدون قصد تقرب احراز نکرده است، کن علی طهاره. اگه با قصد تقرب شد یقین دارید که الان علی طهاره است. خیلی اینو تا اینجا فهمیدیم. ما تا همه اینا مبتنی بر اون ذهنیت ماست، یعنی از خارج یقین داریم که تو وضو قصد تقرب هم شرطه، یا حداقل ظن قوی داریم، یا چیزی باید بگیم دیگه، یه دلیلی داشتیم، اون دلیله به کمک ما اومده. اما تو اصول نمیخوام بحث فرع فقهی بکنیم، که تو اصول میخوام یه قانون دست مجتهد بدیم، بگیم آیه مجتهد مقدمات با این معیار نه ثواب داره نه قصد تقرب، که همه مقدمات همینطور. این سه تا علت این که ثواب برش مترتبه قصد تقرب میخواد، علتش این است. اینا نتونستن بگن، فقط رسید به این که باید احراز بکنیم. باید احراز بکنیم، آخرش ما تا دلیل نداشته باشیم برای قصد تقرب میگیم بدون قصد تقرب احراز کردیم. این یه راه تفسی. راه تفسی دیگه که خواستن بگن چرا هیچ مقدمه ای تقرب نمیخواد جز این سه تا، اینطور اومدن گفتن شارع یه امری به نماز کرده، امر به ذل مقدمه. فرض ما اینه، غرض از این نماز حاصل نمیشود مگر اینکه یه وضوی با قصد تقرب انجام بده. اگه وضو که مقدمه هست با قصد تقرب انجام بده، بلکه وایم سد نماز، او امر به ذل مقدمه امتثال میشه. و خب میخواد این چی بگه؟ میخواد بگه امر غیریه به وضو رو ولش کن، برو سراغ امر نفسی. از این را رفته جلو، میگه دیگه امر نفسی داریم به نماز، اون امر نفسی رو من باید چکار کنم؟ امتثال بکنم. این امر نفسی حاصل نمیشود مگر اون که وضو رو با قصد تقرب انجام بده. نه، اشکالش همونه. نه، فرق کرد. اون اولیه میگفت که امر به مقدمه شده است، امر به نمازم شده، اما این طهارت ثلاث از بین همه مقدمات یه ویژگی داره و اونه که من باید احراز عنوانشو بکنم. بقیه مقدماتو گفتیم لازم نیست احراز بکنیم عنوان ذهاب الالحج، اما طهارت ثلاث چرا باید عنوان کنه لطهارتشو احراز بکنیم؟ این راهکار دوم اصلا امر غیری رو مطرح نمی کنه. تو بگیم امر غیریه به وضو، بعد فوری میگیم یه امر غیری که موجب قصد تقرب نمیشه. از اول میگه ما یه امر نفسی داریم به نماز، اینه که باید امتثال بکنیم، امتثال از او حاصل نمیشود مگر اینکه مقدمشو با قصد تقرب انجام بدهی. بدون قصد تقرب، یه وضو بی قصد تقرب بکنم بیستم نماز امتثال نکردم. خب اشکالش همون اشکال قبلی سوره اینجا. و اونی که از کجا میگید که اگه وضو گرفتیم بی قصد تقرب نماز مقصدش حاصل نشده؟ اینو به من یاد بده، بگو تو همه مقدمات قصد تقرب نمیخواد جز این سه تا. خب این سه تا از کجا گفتیم؟ معیار این چیه؟ معیار دست ما نداد. لذا مشکل سر همینه. مثلا تو ذهاب الالحج اونجا ما چی میگیم؟ میگیم یه امر به حج داریم، امر به ذل مقدمه. حالا مقدمه شو میخوایی با قصد تقرب انجام بده یا بی قصد تقرب، فرق نمی کنه. که اون ذهابش هر جوری میخوایی خودو برسونی مکه، اصلا میخواد خواب باشه، میخواد بیهوش باشه. خوبه بیهوش باشه دیگر، اینا ببرندش مکه، اونجا به هوش بیاد، اون باید میسه عملش انجام. اینا ما میدونیم که امر به ذل مقدم که داریم و امر امتثال میشود و مقدمش به هر نحوی که حاصل بشه اشکالی نداره. خب سوال همینه که چرا همه جا مقدمات این رو میگیم، یه مرتبه به تارسل هست که میرسه میگیم نه هر شکلی وضو گرفتی فایده نداره، حتما باید با قصد تقرب باشه. خب دلیلش چیه؟ ما نتونستیم. اینا همش ادعاست که میگیم امر به نماز امتثال نمی شود مگر اینکه وضوشو با قصد تقرب انجام بده. خب اول کلامه، خب اینا اثبات بکن دلیل چی. علی حال اینها نتونستن حل بکنن مسئله رو. بعد دوباره همون اشکال دوم، اشکال دوم ترتب ثواب، اصلا مثل اینا ساکتن از اون اشکال. ببینید من دوباره میگم، ببینید ربطی با ترتب ثواب نداره. میگه من یه امر به نماز دارم، باید این نماز رو بخونم و این امتثال نماز حاصل نمیشد مگر به اینکه وضو بگیرم که ثواب برش مترتب باشه. میتونید نبفذیرید؟ خود شما الان فوری ایراد میگیرید ترتب ثواب که کاری به من نداره، کار خداست، خدا باید ثواب بده، اصلا ربطی با هم نداره، من باید وضو رو بگیرم. لذا آقایون حواسشون تو قصد قربته بوده که عمل منه نه ترتب ثواب، و گفتن نماز امتثال نمیشد مگر وضوی بگیرم با قصد قربت. تا اینجاش درسته، فقط اون اشکال قبلی مطرحه و اونی که از کجا میگه قصد قربت رو میخواه، نشد اینو حلش بکنه. چیه؟ خب کیفیتی که اینا استدلال میکنن، استدلال اینا اثبات نمیکنه ترتب ثواب رو. ببینید من دیگه خیلی واضح بازم خواهم مثل بچه گونه دارم کلم کلم میگم، ببینید دیگه خیلی واضح است. دو تا جمله است. این آقا میگه که امر به ذل مقدمه داریم و اینو من باید امتثال بکنم، امتثالش حاصل نمیشد مگر اینکه وضوی بگیرم با قصد تقرب. این جمله تا اینجا. حالا جمله دوم، امر به نماز دارم، این امر به نماز حاصل نمیشه، امتثال نمیشه مگر اینکه وضوی بگیرم که ثواب برش مترتب باشه. شما میخندید میگه نه این کار با اون نداره، این ربطی با اون نداره. علتش هم همینه که خنده دار بودن، چونه که ترتب ثواب اصلا کار به من نداره، عمل من که نیست، که عمل پروردگاره دیگه. همینه استدلال دیگه، حالا چطوری بگن شما بشینید حلش کنید. اینا میخوان اشکال حل بکنن که چطور از بین هزاران مقدمه این ستا چه ویژگی داشته که قصد تقرب توش اومده. خیلی خوب، پس بگید واجب غیری نیست، ببینید اشکال حلش کنید، یا بگید واجب غیری نیست واجب نفسیه، خب دیگه اشکال حل میشد. اما اگه گفتید واجب غیری است، وقت باید اینا رو یه جوری تنافی داره دیگه، از یه جهت غیریت معناش نیست که توجه به این مقدمه رأساً نشده، مستقلاً نشده، توجه مال ذل مقدمه است، پس برای مقدمه ثواب مستقل نیست، ترکش عقاب مستقل نداره. اینا رو هی داریم میگیم، رسس به این سه تا طهارات به مشکل برخورد کردیم. خیلی مقدم مفوته، اون یه بحث عقلیه، یعنی عقل ما میگوید قبل از وجوب ذل مقدمه، مقدمه واجبه. این کاری با حالا بحث ما نداره، بحث ما تو ترت و به ثواب سو قصه قربت. این قصه قربت چطوری من بگنجونم تو این تهارات سلاس؟ اگه مثلا وضو 5 جز داره، باید بگم جز ششم هم جز وضوه، 6 جز داره، یکش هم قصه قربت. شستن صورت هست، دست راست، دست چپ، مسح سر، مسح پا، همینا رو بعد میگم ششم نیت. اما تو مقدمات دیگه میگم برو برای مکه، برو ثبت نام بکن، اما نمیگم نیت بکن، نیت نمیخواد که ذهاب الالحج، نیت نمیخواد پول بده، نیت نمیخواد برو رفیق انتخاب بکن، پول نمیخواد، هیچ کدوم از اینا، قصد تقرب نمیخواد. تو هیچ کدوم مقدمات اینطوریه. شما الان صبح مدید اینجا در مقدماتش بود، لباس پوشیدید، کفش پوشیدید، دکمه رو بستید، نمیدونم سوار خود رو شدید، صدها مقدمه انجام دادید و رسید، کدومش قصد قربت میخواست؟ ما هیچ جا نه قصد قربت میخواییم برای مقدمه، نه ترتب ثواب گذاشته شده، همه مال ذل مقدمه است. ترکش هم عقاب مال ذل مقدمه است، نه مال مقدمات.
نه
قصد عمل رو نمیگیم، قصد تقرب. قطعا کسی که داره وضو میگیره قصد عمل رو داره، بی قصد که نمیتونه یه کاری انجام بده. خب همونه، این قصد تقرب از کجا اومده تو عمل، به چه دلیل اومده اصلا؟ بحث تو همینه. خب این ورود تو ذهاب الالحج هست، تو لباس پوشیدنه برای نمازم هست، نمیدونم تو دست آب کشیدنه، من دست من نجسه میخوام نماز بخونم و میرم دستم آب میکشم، حالا اگه با آب قصبی دستم آب کشیدم نمازم اشکال داره؟ کسی که نگفته اشکال داره. یعنی تمام مقدمات قصد تقرب نمیخواهد، اصلا اشکال سر همینه که چرا به این سه تا طهارت که رسیدیم یه مرتبه میگیم قصد تقرب میخواد، در حالی که واجب غیریش میدونیم. اگه واجب نفسی میدونستیم مشکلی نبود، واجب غیریست چرا ثواب، چرا قصد قربت؟ حالا بذارید دوتا نظریه دیگه هم هست، اینا رو عرض بکنم. عرض شود که یه نظریه مال حضرت امام هست رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمان که ترتب ثواب که الان برای این طهارات سلاس گذاشتیم یا ترتب عقاب برای ترکش، اینا تابع مقدار جعل است. یعنی باید ببینیم شارع اون وقت که جعل کرد وضو را، غسل را، تیمم را، چه مقدار جعل کرد؟ آیا به شکل سعه یا زیق؟ سعه یعنی گفت که وضو بگیر، اختیار با خودت، میخوای قصد تقرب بکنی میخوای نکنی، میشه سعه. زیق اینه که قید میکنه، میگه وضو اگه خواستی بگیری فقط دستورت مزد قبول دارم که با قصد تقرب بکنیم، ولی وضو رو باطل میدونه. حضرت امام میفرمان تابع اونه، باید نیم شارط چطوری جعل کرده وضو رو، چطوری تیمم، غسل، چطوری جعل کرده. اگه به شکل سعه جعل کرده خیلی خوب، اختیار با مکلف. اگه به شکل زیغ وضع کرده نه دیگه، مکلف اختیار نداره، حتما مقید است به قصد تقرب و ثواب هم برش مترتبه. عرض شود که این فرمایش ایشان باز همه اشکال قبلی مطرحه، و اینه که خب ما از کجا بفهمیم که شارع وضو و غسل و تیمم و زیق وضع کرده یا با سعه وضع کرده. اصلا بس تو اینه، راه فهم ما از کجاست؟ ما این از کجا بفهمیم؟ اشکالی یه باید یه مطرح بکنیم، وقت بینید این جواب از حضرت امام تناسب نداره با این اشکال. اشکال اینه که ما واجبات نفسی رو فقط میگیم ثواب برش مترتبه، امتثال باید مکلف بکنه، مقدمات اونها که واجبات غیریست هیچ کدام نه ثواب برش مترتبه است، نه ترکش عقاب داره، نه انجامش قصد تقرب میخواد، اصلا امر غیریه، امر غیری هیچی، محصله برای ذل مقدمه است. این قانون کلی ما. اشکال اینه که چطور شد یه مرتبه این طهارت صلات که میرسیم قانونا استثناء میزنیم؟ چه ویژگی، چه خصوصیت تو این ستا هست که سبب شده ما قصد تقرب تو اینا میخواییم و ثواب هم برش مترتب است؟ ویژگیشو بگید چیه. حالا فرمایش حضرت امام میگم بینید میتونه اشکال حل بکنه یا نه. ایشون میفرمان که ترتب ثواب و عقاب تابع مقدار جعل الهی است که شارع اول که جعل کرد وضو را، غسل و تیمم را، آیا سعتن جعل کرده یا زیغن. و ما نمیگوییم که این وضو عبادت مستقل است، نه واجب غیریه، قبول داریم واجب غیری است اما تابعونه. خب این فرمایشه ایشون. و میگن هر دوش هم امکان داره دا، یعنی ممکنه شارع بگه من نمازی را ازت میخوام که مقدماتش به هر شکل اتفاق بیفته اشکال نداره، مثل همین آب کشیدن دست یا پوشیدن لباس، میگه به هر شکل میخواد اتفاق بیفته، من اصل نماز ازت میخوام. گاهی وقتا هم میگه نه، نمازی ازت میخوام که مقدمش که وضو گرفتنه حتما با قصد تقرب محقق بشه. ممکنه هر دوشو ممکنه شعاره بگوید، این دیگه دست اوه دیگه. خلاصه چون دست خداست میتونه به هر دو شکل جعل تکلیف بکند. اما عرضی که ما داریم به ایشون اینه که اینا هنوز مشکل ما را حل نکرد. مشکل اینه که این سه تا طهارات ویژگی و خصوصیتش چی بود که یه مرتبه میگه زیغ است؟ اون خصوصیت رو بگید چیه. اگه دلیل داریم که دیگه هیچ، ما تابع دلیلیم. وقتی دلیل نداریم و فقط میخوام با قانون اصولی بریم جلو، و قانون اصولی چی میگه؟ هیچ، ما اصلا رای نداریم برای فهمش. هی باید فرض کنیم، فرض کنیم مثل همون بنده خدایی که میگفت باید احراز بکنیم کسی که میخواد نماز بخونه عنوان کون علی طهاره دارد. خب اشکالش همینه که برای چی این کون علت داره رو باید احراز بکنه؟ آه چرا ذهاب الالحج عنوان برش درست نکردی؟ و حضرت امام بعد ادامه میدن فرمایششونو، میگن اگر شارع گفته باشه که باید وضو بگیری، وضوی با قصد تقرب، تو من ثواب بهت بدم، بعد دیگه شارع ثواب ندهد تخلف کرده و این خلف وعده قبیح است، از خدا هیچ جا صادر نمیشه. ببینید هی ادامه یه بحث رفتن جلو، ذهن شاگرد رو میبرن تو فروعات. خب اینا رو ما میدونیم اینا، بله که شارع وعده داد که من ثواب برای وضو بهت میدم، قطعا بعد ثوابم بهش میدم. بحث ما قبل از این مطالبه و اونه که از کجا بفهمیم، با چه معیاری بفهمیم که هیچ کدام از مقدمات قصد تقرب نمیخواد به جز این ستا. این معیارشو به ما یاد بدید که نشد هنوز. یه جمله مرحوم میزای ناینی دارن رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم باز حل نکردن مسئله را، دنبال حل مسئله نباشید. ایشون میفرمان این طهارات صلات تیممش من قبول ندارم که ثواب داره، وضو و غسل است که ترتب ثواب داره. اینم حالا بیانشون هم اینه، میگن استحباب شرعی فقط مال غسل است و وضو و تیمم استحباب شرعی ثابت نشده براش، دلیل نداریم. در واقع اون جمله یا آخوندا دارد بهش یه تبصره میزنن، آخوند شوری حل کردن مسئله رو، گفتن علت این که اینها این سه تا طهارت ثواب داره چون استحباب نفسی داره. فرمایش آخوندا دوره باید اینجا بیاریم، ایشون فرمودن این سه تا عمل چون استحباب نفسی دارد پس ثواب داره. میزاینا اینی که شاگرد ایشون هستن میگن این سه تا طهارت تیممش نه استحباب نفسی نداره، استحباب نفسی فقط مال غسل است و وضو. به میزای ناینی هم عرض میکنیم اتفاقا استحباب نفسی برای تیمم هست. چرا؟ رافع حدث هم هست، منتها در عرض وضو و غسل نه. اگه یخ اینا میخواید بگید در عرض اون نیست که بگیم واجبه تخییری، نخه، معیناً باید وضو بگیره، وقتی نمیتونه میگن برو سراغ تیمم. لذا واجبه طولیست نه عرضی. اما این فرمایش که اصلا استحباب نفسی برای تیمم ما نداریم، بهشون عرض بکنیم چرا؟ روایت که میگه اتراب و یکفی که عشر سنین، این معناش چیه؟ معناش اینه که این استحباب نفسی داره. حالا یه کسی رفته دستشی اومده بیرون، وضو نمیتونه بگیره، معذوره، تیمم بکنه یا نکنه، استحباب نفسی داره یا نداره؟ میگیم داره دیگه، چرا نداره؟ یعنی همون روایت که میگه یکفی که عشر سنین، همینه دارد میگه. میزاینا اینه قبول ندارند، میگن فقط برای نماز است، بگه میخواد نماز خونه تیمم بکنه که میشه واجب غیری. اما استحباب نفسی که قبل از ظهر بخواد تیمم بکنه، میگن دلیل نداریم. عرض میکنیم چرا دلیل داریم؟ همون روایاتی که میگه معذور به جای وضو تیمم بکنه، این یه چیز کلی داره یادش میده. ادامه چی؟ نه تو شروعش چی؟ یعنی اصلا حادث نمیشه طهارت؟ روایت ها میخواد بگیم قبل از ظهر، مثل حالا با ما اگه از دستش اومدیم بیرون میخوایم طهارت حاصل کنیم، اگه میتونیم وضو بگیریم میریم وضو میگیریم، این وضو استحباب نفسی داره چون برای نماز که نیست که، میخوام با وضو باشیم. حالا این کسی معذوره، شما بهش میگید تیمم بکن یا نمیگید؟ اونایی که میگن استحباب نفسی داره میگن آره برو تیمم بکن، بلکه با تیمم از حالت در میاد، از قذارت در میاد. و روایت همینو به ما تأمین میکنه، میگه خاطرت جمع باشه شما معذور هستی، اگه معذور نبودی بله تیمم باطل بود، باید وضو بگیری. اما وقتی معذور هستی چه اشکال داره؟ همچنین یه روایتی هم داریم برای کسی که میخواد بخوابه، اون که دیگه معذورم نیست یا خود تنبل است، میخواد بخوابه وضو نداره، روایت گفت اشکال رو همون پشتش تیمم بکنه، دو استحباب نفسی داره دیگه، این که برای نماز که نیست که. ما از اینا داریم روایت های اینطوری که ازش استحباب نفسی رو میفهمیم. بله دیگه ناچار است، همین طولی میشه، یعنی ابتداعا حق نداشت تیمم رو انتخاب کنه. کسی که سالم است مثل شما و حق ندارید وضو نگیری بیا تیمم، تیمم باطل. بحث ما تو معذوره، تو معذور که میشه بدل از وضو یا بدل از غسل، کسی یا جنوبه نمیتونه غسل بکنه، نمیخواد نماز بخونه دا، اما برای اینکه رفع قذارت بشه تیمم اینجا استحباب نفسی داره یا نداره؟ حالا اونم یه بحث دیگه هست، اون میگن وجوب که نداره که. اما اگر این کار کرد آیا رفع شد قذارتش یا نشد؟
رفع قضارت یه مرحله است، متحر شدن اما باید شدن مرحله با فوقی،
و اثرشه مطهر. این مطهر که میگه اثر اینه، اون معلولشه. ما اگر گفتیم شارع اجازه داده، یعنی امر کرده به این تیمم، این میشه دیگه. اگه امر کرده به این تیمم، دنبالش اثرش هم هست که مطهر میشه، پاک میشه. این آقا با ملاک معذور بودن، نگید که غیر معذور چیه، با اون مقایسش نکنه. این آقایی که معذوره 10 سال هم همینطوره، دل چرکین هم از اون که من 10 سال است یه وضو نتونستم بگیرم. روایت که طوری نیست که شما اصلا همین تیام همین است وظیفت. منتها مرحوم میزای ناینی میگن این روایت ها فقط وضو و تیمم مقدمی رو داره میگه، اون تیمم که مال نمازه، اما تیمم با استحباب نفسی ما نداریم. و ظاهرن این حرف درست نیست، نه کسی هم نگفته، یعنی خود من و شما الان واهمه داریم از این که بگیم تیمم نکن. چرا نکنه؟ کسی که معذوره مثل وضو میمونه. اگه سالم بود بهش چی میگفتیم؟ میگفتیم برو وضو بگیر. قبل ظهر میگفتیم برو وضو بگیر. حالا که سالم نیست میگه تیمم بکن. تو بیمارستان قبل از ظهر حالا از دست اومد بیرون میشونه یه تیمم میکنه که چیکار کنه؟ یعنی خودش سالم. خیلی خوب، حالا در حال اختیار بگیرید. کسی که میتونه وضو بگیره اصلا تیممش باطله، او هیچ. ما فرض ما رو کسی است که نمیتونه وضو بگیره، اینو داره میگیم. این تیممی که صحیح هست آیا فقط تیمم غیری است یا استحباب نفسی هم داره؟ میزای ناینه میگن فقط غیری است و ظاهرا اینطور نیست. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.